sorello. لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى مكتب العظمة وتصير أرواحنا معلقة بسك محمد الله بيته صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى. از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام این مجموعی است که شامل 18 فقره است که در هر جلسه یکی دو فقره اون رو مختصری شرح میکنیم. اولیش این بود که لا مال عبد من العقل، مالی بازگشت یا بنده به تعبیری سودمندتر سودآورتر از عقل نیست. ولا وحدت اوحش من العجب، وحدتی تنهایی و غربتی وحشتناکتر از خود برتربینی نیست. ولا عقل کتدبیر، و عقلی فراتر از تدبیر نیست، چونان تدبیر نیست. احتمالا در این فقره سوم عقل در این فقره سوم با عقل در فقره اول متفاوتن. در فقره اول فرمود لا مال اعبد من العقل، گفتیم اعبد از عود احتمالا این معنی باشه که مرتب باز میگرده، یعنی تمام نمیشه، تجدید میشه، و از این جهت هست که خیلی پرسوده، چون هیچ وقت این سرمایه پایان نمیپذیره. و اینجا مراد از عقل همون امری و مقوله است که در نزد ما شناخته است، احتمالاً همون قوه است که هر انسانی به مثابه محبت الهی از اون برخوردار است. در این فقره سوم فرمود ولا عقل کتدبیر، به قرینه این که اولاً در فاصله کم این کلمه تکرار شده و ثانیاً معادل مصدر اخذ شده، کلمه تدبیر مصدر به او تفعیل است. به قرینه این میتوان گفت که اینجا عقل به معنای مصدر است، یعنی تعقل. در واقع لا تعقل که تدبیر در این فقره سوم مراده، در فقره اول خود اون موهبت منظوره. مرحوم علامه طباطبایی یادم هست در قرآن در تفسیر میفرماد که حدود 300 آیه راجع به عقل و عمل کرده عقل، کار کرده عقل، مشتقات این واژه در قرآن کریم آمده. و این رو قهرن نشانه این میگیره که عقل در اسلام جایگاه خاصی داره. بعد میفرماد که اما کلمه عقل، خود کلمه عقل در قرآن نیامده، و میفرماد احتمالاً به این جهت است که این واژه بعدها پدید آمده، اشتقاقات این واژه در قرآن هست ولی خود کلمه عقل نیست. ما زمان این بحث رو میکردیم و البته مراجعه کردیم به اشعار جاهلیت و کلمات رسول خدا و امیرالمومنین سلمان امام و از کلمه این برداشت صحیح نیست. به هر حال هم در اشعار شعرهای جاهلیت کلمه عقل آمده و در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی بیاد معنیش این است که مقارن با دوره جاهلیت و نزدیک به ماست با دوره جاهلیته، پس این کلمه جدیدی به حساب نمیاد. علاوه بر این که وقتی مشقات یک کلمه هست نمیتونه اصلش در ادبیات در لغت نباشد. به هر حال جون میفرمود در هر حال کلمه عقل در فقره سوم ولا عقل که تدبیر در واقع به معنای مصدری است، یعنی ولا تعقل که تدبیر، تعقلی از تدبیر فراتر نیست. این جمله هم جمله فوق العاده دقیق و عمیقی است. این به این معناست که مخصوصا وقتی به معنای مصدری میگیریم بدین معناست که عقل آنگاه ارزشمند است که اون رو به کار ببندیم. این که همه انسان ها از موهبت عقل برخوردارن تردیدی نیست، خدا متعال استثناء قائل نشده، تبعیض قائل نشده است، تبعیض اعمال نکرده است که به کسی عقل بدهد به دیگری ندهد. در کاهش و افزایش احیانا تفاوت هست، چون عوامل گوناگونی در کاهش و افزایش عقل دخیل است و حتی در این که کسی از عقل برتر برخوردار باشد و دیگری نابرخوردار، این هم باز امکان داره، جهت این که اینها میتواند از عوامل گوناگونی تأثیر و پذیره، از وراثت و احیانا در دوره جنینی از حتی اغذیه که مادر احیانا استفاده کرده از اون، از اینها متأثر باشه و در طفولیت و در سنین و مقاطع دیگر عمر میتواند کم و زیاد بشود. اما اینکه کسی فاقد عقل آفریده شده باشد این خلاف عدالت الهی است، و اگر هم کسی عقلش آسیب میبینه این خاطر عواملی بیرونی است که خب نظام علی معلولی است، خدا متعال یک نظام معقولی رو برپا کرده و بر اساس قواعد اون جهان اداره میشه. خب تحت تأثیر علتی ممکن است که حتی طفلی و یا جنینی در اون مرحله عقلش رو از دست بده، ولی اینکه چه کسی از این عقل استفاده میکند چه کسی استفاده نمیکند در اختیار خود انسانه و کاربرد عقل موجب تزاید عقل میشه، افزایش و تقویت عقل میشه. و اینکه آدمی عقلش رو به استخدام در بیاره چه در مقام نظر چه در مقام عمل، عقل نظری و چه عقل عملی، مواهب و فواید بسیاری داره. در حوزه عقل نظری که روشن است، اصولا بدون کاربرد عقل هیچ معرفتی و علمی فراچنگ نخواهد آمد و عقل محور کانونی تری دارد نسبت به سایر مجاری معرفت. بدون کاربست عقل حتی وحی هم فلجه، بینجد که حجیت وحی اثبات نمیشه، حجیت وحی هم در گروه کاربرد عقل است. احراز حجیت عقل و التزام به احراز حجیت وحی و التزام به دلالت های وحی در گروه به کار بستن عقل. اثبات نبوت، اثبات امامت همه در گروه کار بست عقل و سایر منابع هم وامدار عقلند. عقل در واقع سلطان مصادر و منابع معرفت قلمداد میشه در حوزه نظر، اما در حوزه عمل هم روشن است. بیان که ما عقل رو به کار بسته باشیم، همه شؤون حیات و مناسبات انسانی لنگ و دچار مشکل خواهد شد. و از این جهت است که تدبیر و که ناشی از تدبر است، تدبیر بدون تدبر میسر نیست. انسان بنشینه، عقل رو به کار ببنده، تدبر کنه و با تدبر شؤون خودش رو تدبیر کنه. در اون صورت است که آدمی به نجات و نجاح دست پیدا میکنه. ولا عقل که تدبیر، عقلی فراتر از تدبیر نیست. اینجا روشنه که چون عقل رو منشأ و یا مقیاس و معیار تدبیر و یا مرتبه عالیه تدبیر تلقی میکنه، پیداست که عقل عملی منظور اینجا. ولا عقل که تدبیر، تعقلی و خرد ورزی فراتر و بالاتر از تدبیر نیست. خب، بحث ما در مسالک و طرقی بود که طرائقی بود که در قبال پرسش از این که امر دال بر مره است یا تکرار یا هیچ یک بحث میکردیم. سه مسلک رو بررسی کردیم: مسلک قائل به مره، مسلک قائل به تکرار، مسلک وقف. گفتیم مسلک وقف هم دو جور تفسیر میشه. یه بار به وقف رو به معنای تردد و تشکیک و توقف در مقابل دوران بین دو طرف که آیا بر مره دلالت دارد یا بر تکرار معنی میکنیم، که البته اینجا یه معنای دیگه و یک نگاه دیگر در مسئله توقف هست و اون توقف بین این که آیا امر مشترک است یا نیست. تردد بین اشتراک و مره، اشتراک و تکرار، این هم هست. عرض کردیم این یه معنای به اصطلاح وقف است، به معنای تردد، توقف به معنای تردد، شک بین دو گزینه و عدم توان برای گزینش این که کدام یک حق است. در این حال به معنای دیگری هم وقف اینجا هم شد که مرحوم صاحب السریه شیخ طوسی به قومی نسبت داده بودند که اونها می گفتن توقف یعنی این که به هر حال می دانیم لااقل بر مره که دلالت داره، یک بار که تکلیف داریم بر التزام، اما فراتر از او از اون متوقفیم، نمیتونیم بگیم بیش از این. و این قول قولی بود که مرحوم سید برگزیده بود صاحب الزریه رضوان الله تعالی علیه و ادلش رو اجمالا مطرح کردیم و نهایتا هم از کردیم که هیچ کدوم از ادلشون به این مدعا دلالت نداره. مسلک چهارم، بلکه در ذیل مسلک سوم، ما یه مسلک دیگر هم طرح کردیم و اون بحث اشتراک بود که ولو نگفتیم به عنوان قول رد نکردیم، ولی در آغاز بحث از در اعداد اقوال و مسالک گفته بودیم. اونجا ذیل همون مطلب، ذیل تحلیل بیان سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، اشکال قول به اشتراک رو هم گفتیم و اون این بود که بین تکرار و مره اشتراک معنی نداره، چون اینا متقابلن و یک قدر مشترکی بین مره و تکرار، چون طلب قدر مشترک مره و تکرار نیست، طلب طلب است. و این تفسیر از اشتراک دقیق نیست. و اشتراک یعنی بگیم یک جامعی که هم مره را شامل میشه هم تکرار را، اینجور چیزی ما نداریم. یعنی اگر احیانا مره را شامل شد دیگه تکرار را شامل نمیشه، چون مره با تکرار قابل جمع نیست، وحدت با کثرت که نمیتونن جامع داشته باشن. از این جهت اون دیگه بهش نپرداختیم و بعضی از وجوه و ادله رو اقامه کردن برای اثبات اشتراک. من همینجا تأکید میکنم، دوستان مراجعه میفرمید به فصول، الفصول العربیه فی الاصول فقهیه صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه، تصور میکنم بین مجموعه منابع و کتب اصولی ما و اصولین ما، اون که بهتر از همه، جامعتر و منقعتر از همه و دقیقتر از همه این بحث رو مطرح کرده، صاحب فصوله و برغم که مقدم بر آخونده است ولی بسیار دقیقتر از مرحوم آخوند بحث دارد. مرحوم آخوند تا یه 4-5 سطح بحث رو تمام کرده ولی ایشون هم نسبتاً مفصل وارد شده در کتاب خودش، 3-4 صفحه که صفحات کتاب ایشون فصول در حد 4 صفحه کتب معمولیه به تفصیل وارد شده و نکات و مطالب بسیار دقیق و دلنشینی مطرح کرده که دیگران وارد نشدن اصلا در اصل مسئله، در اصل طرح مسئله بسیار دقیق وارد شده و نکات بسیار دقیقی رو مطرح کرده که کمتر مورد توجه دیگران بوده و غالبا وارد نشدن ولی جای ورود داشته و باید وارد بشدن. ما به بعضی از موردات پرداختیم ولی نکاتی رازشون داشتی نخواستیم معطلشیم ته کنیم. برحال مراجعه بفرمید، فصول رو خیلی کتاب و ارزشیست. ما بارها آرزو کردیم که زمانی پیش بیاد که یکی دو همکار داشته باشیم این کتاب رو تصحیح و تحقیق کنیم و چاپ منقعی از این متن بسیار با ارزش اصولی ارائه بشه. برحال صاحب فصول بهتر از همه این بحث رو طرح کرده و ایشون قبل از آخوند قائل به این قول اخیر شده که عرض میکنیم، بحث دلالت، عدم دلالت به شیئی از مره و تکرار، این مسلک چهارمه و البته دیگه متأخرین از اصولین شیعه عموما همین رأی رو پذیرفتن و اون بحث کردیم که مسلک رابع عدم الدلاله على شيء من المره والتكرار وهو مختار محقق متاخر اصحابنا كالمحقق القهراني در فصول غربيه والمحقق الخراساني والسيد الخوئي والشهيد الصدر والامام والشيخنا العلامه عبد الله الصبحاني بنظرش همین متاخرين همه نظرشون نهایی و این هم اینطور. از صورت که این قول میگوید که نه شایستت در بحوث آقای خویی بود محاضرات و مصباح از مصباح و بله از مصباح مصباح و اصول آقای خویی و محاضرات آقای خویی مطلب شایستت بحوث آقای هاشمی، چون میدونید که بحوثون فی علم و اصول اسم دوتا کتابه، دوتا از شاگردهای شایستت به همین نام اصولیشون رو تغییر کردم که تغییر آقای هاشمی دقیق تره. برای آقای هاشمی هم دعا کنیم انشاءالله خدا متعالیشون رو شفا عنایت کنیم. برام تغییرات آقای هاشمی خیلی منسجمتر و خیلی قلم زیباتر و ساختار خیلی منسجم دقیق تر. بله بله بحوثیشون قلمیشون بهتره. نه اون آقای عبدالستار اون به سلام با همین نام کتاب چاپ کرده تغییرات شهید صدر رو و قبل از آقای هاشمی هم البته. آقای هاشمی حفظه‌الله در نیمه دوم دوره اول اصول شهید صدر شرکت کرده و کل دوره دوم رو شهید صدر دو دور اصول گفته و بعد شهید شده و آقای هایری مقدم بر آقای هاشمی است و ایشون آقای هایری دور اول اصولشون تغییر کرده اصول شهید صدر. آقای هاشمی به نحوی بین دو دوره آمیخته و جمع دو دوره رو در واقع تغییر و گزارش کرده و به همین جهت احتمالا از سایر تغییرها دقیق تر تغییراتشون، زمین که خود آقای هاشمی از هوش و دقت بیشتری و جودت فهم بیشتری مثل به بعضی برخوردار هست و البته آقای حائری هم شأن خودش رو داره. دولا حائری هم آدم دقیقی است و آرا و نظرات سنجیدگی داره و التزام آقای حائری به آرایش ایسد بیشتر از آقای هاشمی است. آقای هاشمی خودش گاهی در مسائل وارد میشه و نظر میده، ولی آقای حائری خیلی بیشتر التزام داره به نظرات شهی صدر. در هر صورت این اکثر معاظم و محققین متأخر از اصولین تو این دو قرن بر همین نظرن. این نظر اینه، بفرمود که ما میدونیم که حکالیف گاهی منحل میشوند در افراد و احیانا دفعات و غالب تکالیف تحریمیه و وجوبیه، گرچه اونو که تحقیق کردن غالبا گفتن غالب تکالیف تحریمیه و بعضی تکالیف وجوبیه، ولی به نظر میرسه فرقی بین دو دست از تکالیف نیست. در غالب تکالیف تحریمیه و وجوبیه تکالیف منحل میشود به تعدد افراد، و وقتی میگید صلات، صلوات مختلف رو صله به صلوات مختلف منحل می شود، چه به نحوه به صلاح منحل به افراد طولیه و چه به افراد عرضیه، چه نسبت مکلفین، مکلفین مختلف مخاطب هستند، چه نسبت به انواع مثلا صلوات، و مجموعا این مطلب رو ما مشاهده می کنیم در تکالیف. در این حال هم داریم تکالیفی که منحل نمیشوند، احیانا بعضی از تکالیف تحریمیه یا وجوبیه داریم که اینها منحل نمیشوند. یک بار وقتی گفته میشود که مثلا حجو، یک بار وقتی گفته میشود حج کنید، دیگه فرد یک بار برش واجبه و یک بار انجام میده، از این امر چند حج به دست نمیان و یک بار میتونیم واجب میشود. وجوب با این امر یک بار تحقق پیدا میکنه و یک بار امتثال رو طلب میکنه. این رو میدونیم هست، این در این که دوگانه هست بحثی نیست. اما اینکه این دو جهت، انحلال و عدم انحلال، اینها چه به عنوان مدلول ماده باشد یا مدلول هیئت معلوم نیست، بلکه معلوم است که نیست. اینطور نیست که بگیم که مدلول ماده امر الف میم را مثلا به یک از این است، داله بر یک از این است، یا هیئت امریه داله بر یک از این است. و ما اضافه میکنیم که بلکه اونچه که حقیقت امر است، چون امر نه در گروه لفظه، در گروه در واقع ماده است، نه در گروه هیئت صیغه در واقع امری است، بلکه امر حقیقتی است بین عبد و عرب، سید و عبد، یه رابطه خاصی است که از اون به رابطه احیانا مولویت تعبیر میکنیم. یه رابطه خاصی است، این امر در حقیقت. در نتیجه همیشه این نیست که بگیم که با لفظ ادا شده باشه تا بعد بریم سراغ این که بگیم حالا این که با لفظ ادا شده داریم این رو نسبت بدیم به مادهش یا هیئتش. اصلا ممکنه به طرز دیگری، اگر فرض کنید که مولا با سر اشاره کرد واجب نمیشه، اگر با سر اینجوری کرد نکنین کار رو این حرام نمیشه. کسی میتونه بگه آقا خب شما که نگفتی لا تفعل که سرت اینجوری کردی، نگفتی افعل که سرتو پایین آوردی. میشه این رو به اصطلاح تمسک کرد به این که بگیم لفظی در کار نبود؟ نه، مقید به لفظ نیست. این نکته رو ما در حد اشاره عرض کردیم، ولی جایی بحث داره و کسی به این نپرداخته. ولی اگر به خاطر داشته باشید، ما یه بحثی رو در اوائل اوامر طرح کردیم و اون تمسک به دوال اخرا غیر دوال لفظی بود. گفتیم لفظ خاصیتش اگر علامیته، خب پس بنابراین دلیل نداره محدود به لفظ باقی بمونیم در انشاء و حتی اخبار، بلکه میشود از سایر علائم هم استفاده کرد. و اون موقع اگه به خاطر دوستان مونده باشه، اون زمان میلی مثال‌های متعددی رو از غیر الفاظ زدیم که اینا نقش دلالی و علامی دارند. در نتیجه حقیقت امر اینه و حقیقت امر به لسان به تعبیر ما، یا بفرمایید ماده امر، یا بفرمایید هیئت امری و صیغه امر، اینا هیچ کدوم به اسلام محدود نمی کنند طلب رو، مقید نمی کنند طلب رو. و به تعبیر دیگری این که گاهی ما می بینیم بعضی از اوامر و حتی نواهی منحل می شوند و متکثر می شوند، بعضی از اوامر و نواهی منحل نمی شوند، این خاصیت نه ماده است نه هیئت است و نه اون حقیقت امریه که ما عرض می کنیم. در نتیجه باید اینو حمل کرد بر قرائن و علائم جانبی. باز در علائم و قرائن جانبی هم یه خاطر داشته باشید، ما عرض کردیم ما قرائن انفسیه داریم که از درون عبارات مولا، از احیانا اونچه که به عملکرد مولا و به اصطلاح فعل مولا که گفتارم یه نوع فعل است، میگن فعل گفتاری، به فعل مولا مستنده، و اونچه که احیانا به ذات فعل مولا مستند نیست، به آفاق صدور این امر و نهی مستند میشه، میشه از آفاق اون به اصطلاح از علائم آفاقیه و اطرافی آن فهم کرد، به اصطلاح از اونچه که فراتر از لحظه، فراتر از احیانا اون علامتی است که مولا به کار برده. به هر حال از این قرائن خارجیه حسب موارد ما اینکه وحدت و مره اراده شده یا تکرار ارائه شده اراده شده میفهمیم، و اون چه که ماده دلالت میکنه و حتی اون چه که هیئت و صیغه امریه دلالت میکنه، و بلکه اون چه که ما به هر صورتی حقیقت امریه رو دریافت میکنیم، حقیقت ابعاث رو و حقیقت ازجار رو، زجر رو دریافت میکنیم، اون فقط دال و طبیعت است. میگه من طلب میکنم، طبیعت معرات از هر جهتی و حیثی، اون میگه من امتثال میخواهم، من انتهاء میخواهم، من بعث میخواهم، من زجر میخواهم، همین این رو میرسون، طبیعت در واقع آری از هر جهتی رو ادا میکنه و بیش از این رو از عبارات نمیتوان فهمید. و در این جهت میشود همراهی کرد با اون قولی که استدلال میکرد به این که میگفت آقا وقتی، یعنی به اون وجهی که در قول قبلی استدلال میشد به این که آقا مگه ما از امر مکان رو میفهمیم، مکان مثلا وقوع فعل رو، یا اصلا از فعل میشود پی برد به مکان و اصلا بنا داره که فعل مکان رو هم تعیین کنه، زمان رو هم تعیین بکنه، وقت رو به اصطلاح، مگر بنا دارد که ابزاری رو که در فعل به کار رفته برای تحقق فعل به کار رفته مشخص کنه، تا توقع داشته باشه میگم عدد رو هم مشخص کنه، کاری به این کارا نداره. طلب محض، محض طلب، طبیعت طلب، طلب طبیعت، معدای در واقع امر است. در نتیجه ما اگر واقع رو بخوایم ببینیم، باید ببینیم که این انحلال و عدم انحلال یه چیزی خارج از متن امر است، مادتاً و به صلاحیتن، و به هیچ یک از مره و تکرار ماده دارد نمی کنه. بله این رو می شود پذیرفت که وقتی بنابر این باشد که امر بیاد و طبیعتی طلب بشود، ما ملتزم باید باشیم، و چون مره یا تکرار بیان نشده و قهرن مثلا اگر قرینه ای هم نداشتیم بفهمیم، حتی قرینه ای نداشتیم بفهمیم که مره اراده شده است یا تکرار، مره مطلوب است یا تکرار، اونجا نمیتونیم سر باز بزنیم، لااقل مرتن انجام ندیم. چرا؟ مره دیگه قطعی است، به جهت اینکه طبیعت به تحقق فرد محقق میشه و طبیعت از ما طلب شده و این لااقل با التزام به طبیعت، به یک واحد از طبیعت، فرد از طبیعت اونجا محققه و لااقل باید این رو انجام بدیم. نعم یجوز و اکتفا بالمره لتحقق طبیعت ها، با مره یک واحد طبیعت لااقل تحقق پیدا میکن. این نه از اون جهت که متعلق امره، این یک استدلال عقلی است نه لفظی دیگه، یعنی مستند به ماده و هیئت نیست که جنبه لفظی دارند، این داره عقل به ما میگه دیگه، کاری به لفظ نداره. میگه آقا امر حتما طبیعت طلب را و طلب طبیعت رو الغا کرده است. عقل میگوید که حالا که مسلم است که طلبی آمده، یه بارش واجب است. از این باب این دیگه استدلال عقلی است. لا من جهت اعتبار قید الوحده فی متعلق الامر فیکون مدلول الماده و صیغه و طلب و صرف طبیعه، فإن قام دلیل من الخارج على التقید بالوحده او التعدد فیوخد به. بله اگه قرینه بود، ما قرینه میگه یک بار، قرینه میگه مکرر، خب باید بون عمل کنیم. و الا فالمرجع هو الاطلاق و یدفع به احتمال التقید. همین اطلاق چون در مقام بیانه میتونیم در واقع تمسک کنیم و با همین هم هر تغییری که احتمال میدیم رو دفع کنیم و اینجا به سلام تغییری وجود نداره، نه به مره و به تعدد. فیحصل الامتصاب به ایجاد طبیعه فی ضمن فرد واحد و افراد متعددت طولیتن و عرضیه. این در واقع وقتی است که در مقام بیان است و مقدمات حکمت هم تمام. اما خب اگر اجمالی و اهمالی باشد، اونجا البته نوبت به اصل عملی میرسه و باید بریم سراغ اصل عملی. این یه در مقام تردد و دوران خواهد بود، باید بریم سراغ اصل عملی. وقتی سراغ اصل عملی رفتیم، معلوم است که اقتضاء براءت میکنه از زائد از تحقق یک بار طبیعت. در نتیجه در عمل ما به وحدت باید به اصطلاح ملتزم باشیم. این تقریر به اصطلاح بحثه. ادله ای برای این نظر که نظر اصلی و مختار ما هم هست و تقویت باید بکنیم اقامه شده که انشاءالله در جلسه بعد باید تر کنیم. صلی الله علیه و آله.